الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مقدمتون ضرورت البحث عن حجیت سیرت الاغلاییه و شرح المصطلحات. کتب اصولی که متداول در حوزه بوده از قبل میدونین که عرضم به حضور شما که قبلا عرضم به حضور شما معالم میخوندن، بعدش عرضم به حضور شما که قوانین میخوندن، معالم و فصول و قوانین میخوندن در 100 سال پیش 200 سال پیش تو حوزه علمیه معالم میخوندن و قوانین و فصول. بعدن عرضم به حضور شما که کم کم قوانین و فصول بعد از ظهور مکتب شیخ انصاری دیگه قوانین و فصول جای خودش از دست داده شو، رسائل مرحوم شیخ جای اینها رو گرفت. بعدن هم که عرضم به حضور شما مرحوم آخوند آمد، کفایه مرحوم آخوند کتاب درسی شده شو، دیگه قوانین و فصول کلن از حوضه ها رخ بست و آخرین کتاب از کتاب های اصولی معالم بود که حالا تا 20 سال پیش قبل انقلاب اوایل انقلاب هنوز معالم رو میخوندن تو حوضه ها. دیگه کم کم با اصول فقه مرحوم مدفر دیگه معالم هم عرضم به حضور شما که از دست رفت و الان چیده متداول شده اصول فقه مرحوم مدفر و رسائل و کفایه. خب بعدن عرضم بوده شما حلقات مرحوم شهید صدر آمد که مرحوم شهید صدر گفت من حلقات رو به زبان آموزشی نوشتم، حلقه 1 و 2 و 3 به جای اصول فقه و رسائل و کفایه. این نظر شهید صدر این بودش که کسی حلقات منو بخونه دیگه میاد وارد درس خارجش. حالا حلقات هم بعد جاها حلقه 1 کتاب درسی شد، اما هنوز اونطور که باید شاید تو حوزه های علمیه حلقات شهید صدر هم جا نیفتاد. من حلقه 1 الان تو جامعه المصطفی یا جامعه الزهرا کتاب درسی شده به عنوان اولین کتاب اصولی، اما تو حوزه ها هنوز جا نیفتاد. حالا این اصول متداولی که ما امروزه میخونیم که از اصول فقه مرحوم مدفر و رسائل و کفایه، خب یک اصول فقه قانونمندی هستش و قواعدی داره، منتها یک خلأهایی درش وجود داره که یک سری از مباحث اصولی هستش که فقها در لابلای فقه بهش اشاره کردن، در لابلای فقه بهش اشاره کردن ولی تو رسائل و کفایه و اینا مطرح نشده. مرحوم مدفر یک هم آمد اینا رو اووردش تو اصول، مثل مرحوم مدفر ملازمات عقلیه رو اوورد، در حالی که تو کتاب اصولی فصول و قوانین و رسائل و کفایه اصلا بحث ملازمات عقلیه مطرح نشده. مرحوم مدفر بحث سیره اوغلا و سیره متشرعه رو آورد، در حالی که تو رسائل و کفایه اینا مطرح نشده. حالا این الفائق کاری که کرده، نمیخواد یه دوره اصول دیگه به ما یاد بده، کتاب تکراری نیست. مثلا کفایه همون تکرار اصول فقه، اصول فقه همون تکرار الموجز منطبق به نحو چیه کاملتر و تکمیل و تفصیل. این الفائق کتاب اصولی نیست که یک دوره اصول بخواد از اول تا انتها به ما درس بده. این میخواد خلأهایی که در رسائل و کفایه و اصول فقه و اینا بوده که بحثای اصولی که امروز بیشتر باهاش ما نیاز داریم. خب امروزه مسائل مستحدثه فراوانی قبلا هم اشاره کردیم فقه ما را احاطه کرد. با پیشرفت علم و تکنولوژی یه عالم سوال ما تو مباحث اقتصادی داره الان که فقه باید پاسخ خوب باشه. ما که میگیم ما من واقعتن الا بلها حکمون شرعی، و فقه ما الان باید بیاد جواب بده مسائل بانکداری اینا رو حل کنه و با این اصولی که عرضم به حضور شما که قواعد اصولی رایجی که ما میخونیم خیلی از مباحث فقهی رو نمیتونه حل بکنه. لذا ما مباحث اصولی احتیاج داریم که در لابلای فقه بهش اشاره شده ولی جای توضیح داده نشده. پس مسائل اقتصادی امروز داریم، مسائل سیاسی داریم، مسائل قضایی داریم، مسائل حقوقی جدید داریم، مسائل پزشکی جدید داریم که خود من تو فقه پزشکی که تألیف و پژوهش دارم این چقدر نموشم مسائل پزشکی هر روز جدید سوال میشه که اینا باید فقه پاسخگو باشه. خب این الفائق آمده خلأهایی که در کتب اصولی قبلی بوده، مباحثی که تو کتب اصولی قبلی بحث نشده رو آمده چیکار کرده؟ بیان کرده. پس الفائق خلأهای عرضم بودور شما که کتب اصولی متعارف و عرضم بودورشو میخواد بررسی کنه. لذا تیتر مباحثش رو پشت جلد داده، بحثایی که امروز خیلی کاربردیه ولی تو رسائل و کفایه خبری ازش نیست، یا اگر هست یه اشاره شده محروم آخوند مثلا اشاره کرده لبنای العقلا، اما حالا بنای العقلا چی هسته؟ بنای العقلا چیه؟ چه حدودی داره؟ چه ثغوری داره؟ اینا بیان نشده. لذا الفائق خلأهای کتب اصولی متداول ما را آمده بررسی کرده که اینها خیلی کاربرد داره در مسائل چی؟ مستحدثه. یعنی در مسائل جدید ما که فقه اقتصادی هست، فقه پزشکی هست، فقه سیاسی و قضایی و حقوقی هست، این مسائل اصولی بیشتر کاربرد داره، مخصوصا تو معاملات. خب قدیم که معاملات اینترنتی نبوده، معاملات تلفنی نبوده، عقود الکترونی نبوده، اینا بیشتر با سیره عقلا، ارتکازات عقلا، ارتکازات متشرع اینا قابل حل هستش. لذا الفائق میخواد 5-6 تا بحث اصولی جدید رو فقط مطرح بکنه که این بحثا تو کتب متداول نبوده. لذا بحث سیره عقلا، سیره متشرعه، قاعده لوکان لبان، تمسک به اطلاقات در موضوعات جدید، القای خصوصیت، تنقیح منار، اینا را تو الفائق اردمودش آمده مفصل بحث کرد. خب اردمودش شما، و اگر بخواد کتابی کتاب درسی بشه، کتابی بخواد کتاب درسی بشه، در اصل حاضر که این همه انتقادات و اشکالات هستش، تحول در حوزه های علمیه کتابا عوض بشه. خب خیلی وقتا نویسنده یک نفر بوده، جا نمیفته کتابش تو حوزه ها، خیلی کتاب زیاد داشته، اما این رو یک لجنه و یک گروهی این کتاب رو نوشتن، و گروهی هم که این کتاب نوشته همه از اساتید مبرز خارج حوزه علمیه قم هستن. 5-6 نفر از بزرگان اردن بودو شما، کسانی که درسای شلوغ خارج دارن و فضلای جوان نوعا درس، این 4-5 نفر میرن الان. این 4-5 نفر و لجنه تو طی چند سال این کتاب الفائق رو نوشتن در اصول، و در فقه هم اینا مشغولن، یک کتابی دارن می‌نویسن. اون کتاب فقهیشون هم تقریبا آخراشه که اون فقهشون هم تتمه مکاسب میخوان قرار بدن. خلأهایی که تو با فقه ما لوم و مکاسب نیست، مثلا بحث بیمه، بحث بانکا، اینا رو نوشتن به عنوان کتاب فقهی، اونم داره تقریبا آماده میشه. همین لجنه که 5-6 نفر اسامیشون رو نوشته، این لجنه پس الفائق رو نوشتن، تو فقه هم دارن یک کتابی می‌نویسن بین مکاسب و خارج فقه. خب این حالا مقدمه شردم رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. بحث اولی که شما مطرح میکنه از سیره عقلایی مطرح میکنه. قبل از اینکه وارد بحث از سیره عقلا بشه، میگه چند تا اصطلاح ما باید توضیح بدیم. مثلا سیره عقلا چیه؟ سیره جدید چیه؟ سیره قدیم چیه؟ امضا چیه؟ این که میگن سیره عقلا احتیاج به امضا داره، امضا یعنی چی؟ سیره متشرع میگن احتیاج به امضا نداره. خب ما در فقه خیلی تمسک به سیره عقلا میکنیم، خیلی جاها در فقه ما تمسک میکنن به سیره عقلا، خیلی جاها تمسک میکنن به سیره متشرع، گاهی وقتا تمسک میکنن به ارتکاز عقلایی، گاهی وقتا تمسک میکنن به ارتکاز متشرع. اینا چیه؟ سیره عقلا چیه؟ ارتکاز عقلا چیه؟ سیره متشرع چیه؟ ارتکاز متشرع چیه؟ تو اصولم ما مهمترین قواعد اصولیمونو با همین سیره عقلا ثابت کردیم. یعنی تو حجیت خبر واحد اکثر اصولی‌ها آیه نبأ و اینا رو قبول نکردن، حجیت خبر ثقه رو با چی پذیرفتن؟ با سیره عقلا. پس چقدر سیره عقلا کاربرد داره که مهمترین منبع فقه ما که روایات هست، ما حجیت رو با چی ثابت کردیم؟ با سیره عقلا ثابت کردیم. یا حجیت ظواهر رو، ظواهر الفاظ که حجته، با چی ثابت میکنن در اصول؟ با سیره عقلا ثابت میکنن. حتی استصحاب رو، خیلی ها روایات رو رد کردن، آخرش استصحاب رو با سیره عقلا یا با حکم عقل ثابت کردن. پس این مباحث سیره عقلا و سیره متشرع هم تو اصول تأثیر گذاره، هم توی فعل. خب این حالا مقدمه ایشون در رابطه با همین تأثیرگذاری سیره عقلا بحث میکنیم، مطلب خاصی نداره، سریع اینو بخونیم تا بعد ببینیم چی میشه. پس مقدمتون ضرورت البحث عن حجیت سیره العقلاییه و شرح المصطلحات. ان للبحث عن حجیت سیره العقلاییه دورا کبیرا فی مباحث علم الاصول. پس بحث از حجیت سیره عقلاییه تأثیر زیادی در مباحث علم اصول داره. و ذالک من جهت انها مبدع تصدیقی لجمله من مباحث هذا العلم. مبدع تصدیقی بسیاری از مباحث علم اصول حجیت سیره عقلاییه. خب مبدع تصدیقی چیه؟ میگن هر علمی مبادی تصوریه داره، مبادی تصدیقیه داره. مبدا تصدیقیه علم چیزیه که ما قبل از اینکه وارد این علم بشیم باید حجیت او رو پذیرفته باشیم تا بیایم تو این علم عرضم بزرگ شما که از مسائل اون علم بحث بکنیم. مثلا حجیت قرآن، حجیت روایات و سنت، اینا مبدا تصدیقی علم فقه ماه. ما اگر اینا رو قبول نداشته باشیم مثلا علم اصول و فقهمون عرضم بزرگ شما که شکل نمیگیره. میگه مبدا تصدیقی مباحث علم اصول سیره عقلا، چون ما اگر حجیت سیره عقلا رو قبول نداشته باشیم اصلا خبر واحد و ظواهر و استصحاب و اصول عملیمون گیر میکنیم. لذا قبل از این که وارد علم اصول بشیم ما باید سیره عقلا رو حجت بدونیم و پذیرفته باشیم تا بتونیم بسیاری از مسائل علم اصولی چکار بکنیم؟ حل بکنیم. چرا؟ چون از هذه السیره یه عمدت و ما یستدل بهی علا اعتبار جملت من مسائل باب الحجج و الامارات. بسیاری از مسائل باب حجج و امارات توسط سیره ثابت میشه، مانند ظواهر، خبر ثقه، که این دوتا اهم امارتین فی الفقه هسته. یعنی فقه ما یا روایت یا ظواهر دیگه، چون دلالت روایات و آیات و قرآن با ظواهر ثابت میشه، خود صدور روایات هم که با خبر ثقه ثابت میشه. دو تا مسئله اصولیه که 90% فقه ما را تشکیل میده، دلیل حجتش سیره چیه؟ عقلایی هستش. و هی التی یعتمد علیها یعتمد علیها الاصولی فی تنقیح العدید من قواعد الجمع بین الادله المتعارضه بدعن، که بسیاری از قواعد جمع بین اخبار متعارض ما با همین روایات ثابت میکنیم، با اخبار علاجه ثابت میکنیم، که اخبار هم دلیل حجیتش چیه؟ سیره عقلایه. و من جهت انها مسئلتون اصولیه، خود سیره عقلایه پس دخالت داره در بسیاری از مسائل علم اصول، و باز خود سیره عقلایی خودش میشه یک مسئله اصولی و مبدا تصدیقی مسائل علم اصول، که ما اگر حجیت سیره عقلایی رو ثابت بکنیم باز در بسیاری از مسائل فقهی چیه؟ تأثیر گذاره. پس سیره عقلایی هم در اصول تأثیر گذاره، هم در فقه. در فقه کجا تأثیر گذار هست؟ مخصوصا در ابواب معاملات، چون معاملات چیزای عرفی و عقلاییه. بارها گفتیم رویکرد شارع نسبت به معاملات رویکرد امضاییه، رویکرد تأسیسی نیست. لذا ما به سیره عقلاییه در ابواب معاملات کار داریم، ابواب معاملاتی که یکون للعقلا تقنین فیها، که عقلا در معاملات قوانین عقلایی و عرفیه داره. و ایذن من جهت ان دائره الاستدلال بها فی الفقه اتسعت فی الاصول الاخیره جدا، استدلال به سیره عقلایی در فقه وسعت یافته در اصول اخیره. چون امروزه گفتیم مسائل مستحدثه‌ای داریم که تو مسائل مستحدثه این بحث سیره و عرف و اینا خیلی تأثیر گذاره. بعد ما ظهر الضعف و النقاش فی الادله التي كان يعول عليها سابقا لاثبات المسلمات والمرتكزات الفقهيه من قبيل الاجماع المنقول والشهره او عمل الاصحاب بخبر ضعيف و نحو ذلك. میگه ما قدممون یه مسائل اصولی داشتن که خیلی ازش استفاده میکردن، مثل اجماع. ما من مساله فقهيه الا این که درش چی وجود داره؟ ادعای اجماع شده. اجماع، شهرت یا عمل اصحاب، اینا مباحث اصولیه که خیلی قدما بهش استدلال میکردن. خب اصولیون جدید که آمدن نوعاً زیر پایه اجماع رو زدن، نوعاً زیر پایه شهرت فتواییه رو زدن، نوعاً زیر پایه این که عمل اصحاب بتونه جابر ضعف سند باشه رو زدن. خب اینا که کوتاه شد ما باید پس یک قواعد جدید جایگزین اینا بکنیم. چی جایگزین اجماع و شهرت و عمل اصحاب بکنیم؟ میگه همین سیره عقلایی، عرف، سیره متشرعه، ارتکاز عقلایی، ارتکاز متشرعه، اینا قواعد اصولی جدیده که میتونه جای اون قواعد اصولی قدمای کنار رفته رو چکار کنه؟ پر بکنه. پس سابقا برای اثبات مسلمات و مرتکزات فقهی علما زیاد استدلال میکردن به اجماع منقول، به شهرت، به عمل اصحاب، به خبر ضعیف و مانند اینها. فانه قد عوض بالسیره عن مثل هذه الادله، سیره میتونه جایگزین این ادله بشه که ما امروزه قبولشون نداریم. به جای اجماع چی استفاده میکنیم؟ از سیره استفاده میکنیم. سیره عقلایی، سیره چی؟ متشرعه. پس سیره آمد جایگزین این ادله بشه در بسیاری از مسائلی که لا یتمکن فی حل فقیه من الخروج عن فتاوی القدما من الاصحاب او آراء الفقهیت المشهوره. میگه فتواهایی که متأخرین نمیخوان مخالفت با قدما بکنه، ولی قدما فتوا رو دادن استنادن به اجماع. خب متأخرین که اجماع رو قبول ندارن، میتونن به جای اجماع بیان از چی استفاده بکنن؟ از سیره استفاده کنن. اضف الى جمیع ذالک انه قد استحدث بعد عصر المعصومین الى زماننا کثیر من السیر العقلائیه و ستستحدث بعد ذالک ایضا. میگه اینا رو اضافه کن، خیلی از سیرهای امروزه به وجود آمده بین متشرعه، بین عقلا. خب این سیرهای مستحدث های حجیت داره یا حجیت؟ حالا فقه ما باید موضعش رو نسبت به سیرهای جدید چیکار کنه؟ مشخص بکنه. لذا اینا رو همه رو ما میخوایم تو سیره عقلایه بحث کنیم. فلا بد من البحث ان هذه السیر المستحدثه هل وزانها وزان السیر المعاصره فی الحجیه و سایر ما یترتب علیها اولا. سیره های جدید همانند سیره های قدیمی آیا حجیت داره یا حجیت نداره؟ خب ثم میگه اصحاب ما خیلی به سیره اشاره کردن، ولی هیچ جا تو اصولشون سیره رو برای ما به عنوان یک بحث مستقل معنا نکردن، تعریفش نکردن، اقسام سیره رو بیان نکردن. میگه با اینکه تو فقه استدلال میکنن لسیرت العقلائیه، خب سیره عقلا چیه؟ حد و مرزش مشخص نشده. لذا میگه ما امروز آمدیم که در این بحث اول سیره رو قشنگ تعریفش کنیم، اقسامش رو بگیم، حد و مرز سیره عقلائیه رو چکار کنیم، مشخص بکنیم. پس ثم ان الاصحاب ما انهم استدلوا بالسيره في كثير من الموارد لكنهم لم ينقهوها على حد تنقيههم لسائر الابحاث. میگه اصولیا خبر واحد خوب بحث کرده، جمع بین حکم باقی و ظاهری که امروز دیروز تو کفای مشغولش بودیم و خوب بحث کردن و غیر ذالک اجماع رو چقدر بحث کردن، چقدر عرضم بود شما که بحث مشتق رو بحث کردن، چی رو بحث کردن، اما بحث سیره رو خوب بحث تو کتب متداوله خوب بحث نشده. ما کثرت موارد الاحتیاج الى الاستدلال بسیره هم در مباحث اصولیه هم در فروع فقهیه، لاسی اما در فروع فقهیه مستحدثه که تصدع الفقه المعاصر لعلاجها، که فقه معاصر اسم همین لجنه شونه، لجنه فقه معاصر میخواد بیاد چکار کنه، مسائل جدید چکار کنه، جواب بده. و هذا هو دافع لنا الى ان نبحث بحثا مستقلا عن حجیت سیره العقلائیه مع التركيز على المستحدثه منها. پس ما بر این شدیم که بیایم حجیت سیره العقلائیه رو بحث بکنیم، خصوصا سیره های مستحدث رو، که ببینیم سیره های جدید العقلائیه آیا حجیت داره یا حجیت نداره. بعدش اون میگه انها هنا عده عناوین و اصطلاحات قد يختلط المراد منها على بعض الاذهان تجدر الاشاره الى المقصود منها و بیان وجوه الافتراق بینها. این متنش خیلی روونه دیگه، خیلی وقتا ترجمه نمی‌کنیم دیگه چون متنش خیلی روونه. السیره العقلائیه الارتكاز العقلائیه. خب این دو تا رو بگیم، سیره فرقش با ارتكاز چی؟ گاهی وقتا میگن بنای عقلا، سیره عقلا، گاهی وقتا میگن ارتكاز عقلائیه. اولا معناش چیه، بعدن در آینده بحث میکنیم که سیره عقلائیه که حجتای ارتكاز عقلائیه هم حجت یا حجت نیست. خب سیره فرقش با ارتكاز اینه که سیره میگن عملکرد عقلا در خارج، پس خارج عقلا یک عملکردی داشته باشن که در خارج به واقعیت پیوسته باشه، میگن این سیره عقلایه. امروزه سیره عقلا و مردم اینه که یک نوع لباس خاص میپوشن، یه نوع آرایش خاص دارن، یه نوع اردن بوده شما رفت آمد خاص دارن، اینا میشه سیره عقلایه. سیره عقلایه اینه که امروز مثلا همه از مترو استفاده میکنه، میخواد فرهنگ عمومی بشه. نه سیره عقلائیه اینه که همه امروز لباس خاص میپوشن، 20 سال پیش یک لباس دیگه میپوشیدن، امروز زنها یک جور آرایش میکنن، 20 سال پیش یک جور دیگه آرایش میکردن، زمان قاجار یک جور دیگه آرایش میکردن، اینا سیره های عقلائیه هستش. پس اون چیزی که عقلا و مردم در خارج چیکار کردن، این سیره های عقلائیه منشأش چیه؟ منشأش حتما عقل نیست. لذا سیره عقلا ما رو گول نزنه که پس سیره های عقلایی همه منشأش به عقل و عقلا برن. نه، سیره عقلا یعنی سیره مردم، سیره ناس. لذا سیره های مردم گاهی وقتا به خاطر سلیقه شونه، به خاطر آداب و رسومه، به خاطر تهاجم فرهنگیه، به خاطر عادت و آداب و رسوم های قومی، قبیلهی، منطقهیه. پس سیره عقلا معنی آن بشه یعنی چیه؟ یعنی عمل عقلا در خارج، عمل کرده عقلا در خارج، بهش میگن سیره امری سیره اوغلایه برای اینه که همه مردم از این وسیله تو خونهاشون استفاده میکنن. امروز سیره اوغلایه اینه که همه مردم یک جور لباس خاص میپوشن. امروز سیره اوغلایه برای اینه که مردم ارزمشون تو آپارتمان‌ها فرهنگ آپارتمان نشینی شده، کسی به کسی کار نداره. اینا اسمش سیره چیه؟ اوغلایه هستش. پس سیره اوغلایه منشأش به عقل اوغلا بر نمیگرده. سیره اوغلایه یعنی عملکرد مردم در خارج. عمل مردم در خارج بهش میگن سیره چی؟ این معنای عام. پس سیره اوغلایه هی دعب الاوغلا، روش اوغلا و تبانی هم العملیه فی سلوک هم الخارجیه علا فعل شیء او ترک شیء. اوغلا در خارج یک کاری یا انجام میدن یا یک کاری چکار میکنن؟ ترک میکنن. این میشه سیره اوغلا، عمل اوغلا در خارج. نه اوغلا مردم بله همه چی در قبال سیره متشرده که بعدم میگه مسلمان ها یا شیعیان یا فرقه خاص. سیره اوغلا به معنی هم عرف الان میگه اسمش رو میگه یا نمیگه؟ بله. و قد یعبر عنها به بنای اوغلا. سیره اوغلا بهش بنای اوغلا هم میگه، بهش سیرت و ناس هم میگن، بهش عرف هم میگن. عرف اینه، یعنی مردم الان این کار انجام میدن. پس سیره اوغلا به معنای هم بنای اوغلا، عرف، سیره مردم، یعنی اون چیزی که مردم در خارج یا انجام میدن یا انجام، این معنای سیره اوغلا. پس سیره اوغلا به معنی عام بشه دیگه، محدود به چیزی ما. اوغلا هر کی باشه، همه مردم انجام بدن، بیدینا انجام بدن، سیره اوغلا دیگه. سیره اوغلا اینه که الان زنا آرایش میکنه، این میشه سیره اوغلا. سیره اوغلا اینه که مردا اردن بودو شما که اینطوری راه میدن، اینطوری سوار میشن. این سیره اوغلا امروز هستش. جوانای ما سیگار میکشن، سیگار نمیشن، لباس تنگ میپوشن. این سیره اوغلا. پس سیره اوغلا محدود به حد و مرزی نیستش. اون چیزی که اون چیزی که در خارج ما میبینیم میشه سیره چی؟ اوغلا و عرف. و علی هذا لا یطلق علی ارتکازات هم سیره اول ارتکاز غیر سلوک الخارجی. حالا ارتکاز رو که معنا کنیم، میگه ارتکاز با سیره بس فرق میکنه. ما دیگه به ارتکاز اوغلای سیره، ارتکاز اوغلای در مقابل سیره چی؟ ارتکاز میگن ذهنیت اوغلایی. ذهنیت رو بهش میگن ارتکاز. پس تو ارتکاز لازم نیست در خارج کاری چی بشه؟ انجام بشه. پس ارتکاز به معنای ذهنیت. پس ارتکاز رابطش با سیره چیه؟
مطلق.
هر سیره‌ای پشتوانش برای ارتکازی باشه، اما ارتکاز ممکنه تبدیل به سیره بشه، ممکنه تبدیل به سیره نشه. پس ارتکاز اوغلایی یعنی ذهنیت اوغلایی. این ذهنیت الان وجود داره که مردم نسبت به یک فعلی موضع میگیرن، نسبت به یک فعلی موضع نمیگیرن، نسبت به یک چیزی اظهار نظر دارن تو دلشون، نسبت به یک چیزی اظهار نظر ندارن. این بهش میگم ذهنیت اوغلایه. پس اون چیزی که در ماورای ذهن، در خزانه ذهن مردم وجود داره بهش میگن ارتکاز اوغلایه. و این ارتکاز اوغلایه ما خیلی جا میتونیم ازش چیکار بکنیم؟ کمک بگیم. پس فرق ارتکاز و سیره این شد که سیره عمل خارجیه، ولی ارتکاز عمل قلبیه، عمل ذهنیه. اون چیزی که در ته ذهن وجود داره، ذهنیت چی بهش میگن؟ اوغلایه میگن. پس سیره اوغلا به معنای عام، گفتیم اسم اوغلا کلا گذاشتیم تره. سیره اوغلا یعنی سیره ناس، سیره عرف. پس اسم اوغلا به ما اوغلا یعنی سیرهی که نشأت بگیره از اوغلا به ما اوغلا، نه اسم علکیه. پس سیره اوغلا به معنای عام سیره اوغلا نیست. سیره اوغلا به معنای عام یعنی عمل مردم. حالا عمل مردم ممکنه از عقل نشأت بگیره، ممکنه نشأت. پس این سیره اوغلایی به معنای عامی که تعریف کردیم سیره مردم بود. بعدا میایم تقسیم میکنیم که سیره اوغلا اقسام مختلفی داره به لحاظ منشأش، که اوغلا به ما هم اوغلا اگر حکم بکنن اون وارد بحث ملازمات عقلیه میشیم و اون پرفا کنیم. پس ارتکاب چیه؟ مرتو که دفی اذهان الاوغلا من دون اشتراط ان یتجسد ذلک الارتکاب به تمامه او بعضهی فی اعمال هم خارجن. ارتکاز اون ذهنیت اوغلایی هست بدون اینکه شرط بشود که اون ارتکاز تجسد پیدا بکند، به واقعیت به پیوندد اون ارتکاز به تمامش یا بعضش در اعمال خارجی چی؟ مردم. پس ارتکاز اوغلایی ذهنیت اوغلایی ها بهش میگن، چه همراه عمل باشه چه همراه عمل. قد یشتمعان که سیره محقق بشه ارتکاز اوغلایی هم هست. پس ارتکاز اوغلایی به معنای ذهنیت اوغلایی هست. والحمدلله رب العالمین.